آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام رحمت الله. خب بحث ما در مسئله نهم در این بود که آیا اگر شخص متمکن است از اینکه مال غایب را حاضر کنه و یا متمکن است که مال مقصوب را از غاصب بگیره، آیا در چنین صورتی هم زکات واجبه یا اینکه زکات تا مادامی که به دستش مال نرسد ولو متمکن از گرفتن مال هم باشه باز هم زکات واجب نیست؟ هرچه که مرحوم سید در مسئله دهم در خصوص دین که چون دین زکات واجب نیست اونجا فرمودن که در دین مادامی که مدیون دین را نپرداخته زکات بر داین واجب نیست، گرچه اگر مطالبه کند مدیون دین را میپردازه، بلکه بالاتر فرموده تعلل کنه در گرفتن دین برای فرار از زکات. اما در ما نحنفی که مسئله نهم است می‌فرمایند واجبه که اگر بتوان مال را از غاصب بگیره مال را بگیره و زکات را بپردازه. بعد خود سید تعلیل می‌کنه فرق بین نهم و مسئله دهم را به این که در مسئله نهم مال خود آدمی است، منتها در ید غاصب یا غایب، پس متعلق زکات هست. اما دین تا به دست او نیامده ملک او نیست و لذا تحصیل ملک برش واجب نیست. این فرقی است که سید گذاشته. اما فعلا بحث ما در مسئله نهمه، آیا کسی که میتوانه مال را از غاصب بگیرد برش واجبه که بگیره از غاصب و زکات را بپردازه ام لا؟ مقدمتاً عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر در جلد 15 صفحه 53 این بحث را مفصلاً ذکر کرده. قبل از او حدائق در جلد 12 صفحه 36 حدائق اصرار داره به این که آری اگر بتوان مال را بگیره باید به هر صورتی هست مال را گرفته و زکات را بپردازه. استشهادن کرده به موثقه زراره و کتاب روایت فقه رضا که خوندیم، ولی مرحوم جواهر از مرحوم شهید اول در کتاب بیان و شهید دوم در کتاب روزه نقل می‌فرماید که این دو بزرگوار گفتند اگر بتواند مال را از ید قاسب بگیره ولو به وسیله استعانت به یک ظالم دیگری یا حتی با پرداخت مقداری از مال و استخلاص باقی مال یا حتی اگر مجهود است با اقامه بینه نزد حاکم شهر مال مورد جهد و انکار را برگردانه، در همه این صور تمکن از هر تصرف در مال داره و باید مالش را پس بگیره. برخی هم گفتند با تمکن از قسم خوردن حتی و یا اینکه با دزدی از دود اگر بتوانه مالش را با سرقت از دود پس بگیره زکات بر او واجبه. بازگشت فرمایش این جمعیت به آن است که اون چه دخیل در وجوب زکات است قدرت عقلیه. همین مقدار که آدم قادر باشه بر گرفتن مال و تصرف در مال یستو علیه ان الماء ان له تمکن من المال والمقدور بالواسطه مقدور. اگر آدمی ولو به واسطه ظالم دیگری بتوان مالش را تصرف کنه یا به وسیله قسم و بینه بتوان مال را در اختیار بگیره، صادق است که او متمکن از این مال، زیرا تمکن اعم است از تمکن بلا واسطه یا تمکن مع الواسطه. المقدور بالواسطه مقدور. این بزرگان از ادله‌ای که در مقام وارد شده که بحثش را مفصلا خوندیم در شرط پنجم می‌فرمان مدار تمکن عقلی از تصرف در مال و تمکن عقلی بالواسطه هم تمکن است. حالا ولو این واسطه دزدی از دزد باشه، ولو این واسطه ظالمی که از دزد مال را پس بگیره، ولو این واسطه اقامه بینه در محکمه حاکم شهر باشه، در تمام این صور صادق است انه متمکن من المال. طبعا با تمکنم زکات واجب میشه. منتها بعضی گفتن نه دیگه، اگر بنا هست متوسل به ظالم بشه یا متوسل بشود به مثلا عرض کنم که بینه فاسقی یا امثال اینها یا حتی تا جواهر میگه با قسم خوردن که کراهت شدید داره. نه، اینجا تمکن را بعضی منکر شده اند و بی مرحوم کاشف القطاع حتی گفته اگر مقداری از مال را بده باقی را میتوانه مستخلص کنه بازم زکات واجبه. ولی مرحوم وحید بر ایشون اعتراض کرده که نه دیگه، در این صورت با دادن مال زکات واجب نیست. سر مطلب اینه، برای اینکه روشن بشه یه مقدمه به عرضتون برسانم بعد وارد بحث بشیم. اون مقدمه این است که برخی از واجبات در لسان دلیل قدرت عصد شده. اونجا که در لسان دلیل قدرت عقد شده گفتن این بازگشتش به دو چیزه. یک، اینکه قدرت شرط در ملاک و خطاب هر دو است. دو، این قدرت قدرت شرعی است. مثلا آیه شریف حل الله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، اینجا که استطاعت و قدرت در وجوب حج عقد شده، این معناش اینه که استطاعت هم در اصل خطاب و وجوب دخیله و هم این استطاعت استطاعت شرعیه. لذا اگر مزاحم با واجبی مثل اداء دین شد، چون استطاعت شرعی نیست حج ساقطه. اما اگر در لسان دلیل قدرت عقد نشد، ناگزیر شرط در تنجیز تکلیف هست، زیرا غیر مقدور تکلیف به آن منجز نیست. اما قدرت در ملاک تکلیف دخیل نیست، ولذا اگر متمکن از تحصیل قدرت به خاطر ملاک، تحصیل قدرت بر او واجبه. مثل مثلا قدرت بر وضو گرفتن صلات با طهارت مائیه، این چون قدرت در لسان دلیل اخذ نشده است، بر آدمی واجب تعلق و نماز با طهارت و حتی خریدن آب برای طهارت و مائیه. نکته دوم آن است که فرق است بین شرط الوجوب و شرط الواجب. شرط الواجب تحصیلش بر مکلف بلا ریب واجبه، مثل استتار در صلات مثل طهارت بدن و ثیاب در نماز پر واضحه که بر مکلف واجب است تهیه صدر کنه و لباس هم طاهر باشه به مجرد امر فعلی به صلات اگر هم نداره و متمکن از تهیه است باید بره هم لباس تهیه کنه و هم تطهیر و لباس کنه اما شرط الوجوب بلا ریب تحصیلش واجب نیست اگر چه انسان متمکنم باشه از اینکه خویشتن را مستطیع کنه اما بر آدم واجب نیست که بر تهیه استطاعت و مال کنه تا بعد بر او واجب بشه حج مثل زوال نسبت به صلات همونطور منتها زوال غیر مقدوره همونطور که زوال شرط الوجوب است و تحصیلش لازم نیست استطاعت هم برای حج شرط الوجوب و تحصیلش واجب نیست گرچه قدرت بر استطاعت هم داشته باشه اکنون که این دو نکته روشن شد از ادله چه استفاده می کنیم؟ در روایات فرمود غایب تا حاضر نشود زکات واجب نیست ولی وقتی که حاضر شد از زمان حضور زکات واجب لسنت واحده یا فرمود اذا کان المال اندک یا فی یدک در این صورت زکات واجبه از این ادله چه استفاده می کنیم؟ آیا استفاده شرط الوجوب می شود فضلا یا شرط الواجب؟ آیا از این استفاده می شود که عند المال یعنی بالفعل مال باید تحت ید باشه یا اگر بتوان بالفعل هم تحت یدش کرد باز هم زکات واجبه بزرگانی مثل شهید اول و شهید ثانی استفاده کرده اند که این قیود یعنی اندک فی یدک مال القائب اذا خرجه یعنی اذا حضر فی یدک از اینها استفاده کرده اند ولو به قرینه موثقه ضراره که خواهیم خوند استفاده کرده اند که مدار قدرت عقلیه نه قدرت بالفعل و نه قدرت شرعی لازم نیست که بالفعل تحت یدت باشه زیرا در موثقه ضراره فرموده اگر بتوان مال را بگیره و متعمدن در ید قاصب گذارده است، زکات بر او واجبه. به قرینه موثقه زراره فهمیدن که قدرت در زکات قدرت عقلی است نه شرعی اولا، و ثانیا مدار در قدرت اعم از قدرت بالفعل و بالقوه است، یعنی ولو مقدور بالواسطه باشه ملاک زکات ثابته و حج بر و زکات بر او واجبه. اما در قبال اینها مثل صاحب جواهر و به تبع او سیدنا الاستاد اینها میگویند از اطلاق روایاتی که اندکر و اذا حضر المال من فی یدک یا امثال این عبارات استفاده می کنیم که فعلیت ید و فعلیت قدرت شرط در وجوب زکات، همانند فعلیت استطاعت که شرط در وجوب حج، و پر واضح است طبق اون چه عرض شد، پر واضح است که تحصیل شرط الوجوب لازم نیست، همانطوری که تحصیل استطاعت للقادر علی الاستطاع واجب نیست، تحصیل فی یدک یا اندک هم در مال زکات واجب نیست، چون اندک بودن که کنایه از ید فعلی است، این شرط الوجوبه نه شرط الواجب، و چون شرط الوجوبه بر ما لازم نیست که اگر در یدمون نیست بریم به قاصب دیگری، ظالم دیگری یا بینه ای متوسل بشیم و ما را به ید خودمون در بیاریم. کدام یک شما چه استفاده می کنید از ادله؟ استاد خویی به تبع جواهر استظهار می کنند که مدار بر فعلیت قدرت و فعلیت تحت الید بودنه، انگاه که مال بالفعل تحت ید قرار بگیرد زکات واجبه، ولی اگر بالفعل تحت ید نیست تحصیل به فعلیت بر ما واجب نخواهد بود. پس چه کنیم با موثقه زراره؟ دقت کنیم حدیث را بخوانیم، چون همه مشکل از همین جا عمدتا هم پیش آمد کرده. این روایت را خوندیم که عرض کردم که زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل ماله عنه قائب لا یقدر و علا اخذه، قادر بر قادر بر اخذ نیست. یعنی تا مادامی که قدرت بر اخذ نداره، اینجا اینه میفرماید قال فلا زکات علیه، چون قادر بر اخذ مال نیست، زکات بر او واجب نیست، حتی یخ خروج، یعنی حتی یخرج عن عدم القدره الى القدره، تا وقتی که خارج بشه به قدرت، اون وقت زکات برش واجبه. و اذا خرج زکاه لعام واحد، وقتی که از عدم قدرت خارج شد و تحت قدرت قرار گرفت، حالا برش زکات واجبه، برای همون عامی که در آن عام قدرت حاصل شده. بعد فرمود فإن کان یدعه متعمدن و هو یقدر علی اخذه فعلیه الزکات لکل ما مر به من السنین. این عبارت رو لو خلیه و حسابه شما چطوری معنا میکنید؟ میفهمد که اگر قدرت داره، اگر یدعه متعمدن، عمدن در ید غیر باقی میگذاره، در صورتی که قدرت بر اخذ داره، فرمود در این صورت زکات بر او واجبه، برای اون چه از سنین گذشته، یعنی از سالهای قبل که مال را قدرت بر اخذ داشت ولی اخذ نکرد، برش زکات واجبه. لو خلیه و طبعه، انصاف اینه که از این حدیث این چنین برداشت میشه که ولو نگرفته، اما اگر میتواند از تحت ید طرف خارج کنه ولی عمدن باقی گذارده، زکات بر او واجبه. یعنی این کلا شرعی ها رو بذار کنار، اگر میتوانی مال را بگیری، عذر بدتر از گناه نیار، بگو اون به دست من که مال نرسیده، از زکات بر من واجب نیست. خیر، اگر می توانی بگیری، حق فقرا را تفره نرو، برو بگیر، اگرم نگرفتی باز هم لکل ما مر من السنین بر تو زکات واجبه. حالا قرار خواهد آمد، بحث دهم که میگه میگه این دقت کنید، فرمایشی که انصافا اکثرا لو کلیه و طبعا از این حدیث اینطور استفاده کردن، اما مرحوم استاد دو مناقشه در این برداشت داشت. مناقشه اول مناقشه سندی بود، میگفتن این روایت در تهذیب و استفسار عبدالله ابن بکیر امن رواه داره نه انزراره، و اگر اونطور باشه میشه روایت مرسل، روایت مرسل هم قهرن مخلوشه. البته عبدالله ابن بکیر جز اصحاب اجماعه، در اصحاب اجماع اگر گفتیم معنای اون جمله مرحوم کشی اجمعت الاصاب علا تصحیح ما یسخ و انها غلا، اگر از اون عبارت مثل مرحوم نوری یا صاحب وسائل استفاده کردیم که این روایاتی که اینها نقل کنن صحیحه و به بعدش نظر نمیشه، خب این مناقشه دیگه وارد نیست، ولو مرسل هم باشه یه قانونی هم در درایه میگن اگر ام دائر شد بینه اینکه در یک جا لفظی تصریح شده و در جای دیگه در نسخه دیگه نیامده، اون که تصریح شده مقدمه. حالا اونجا به صورت اجمال امن رواهو گفته، اما در بعض از نسخ انزرار آمده، این مقدمه. حالا اینا البته استحسانه. خب از این جهت ایشان مناقشه سندی میکرد، ولی یه مناقشه دلالی ایشون مهم اینه. این عنایت بفرمایید، ایشون بفرمایید که این روایت یم اون چه فقها استفاده کرده اند نیست که بخواهند بگویند مقدور بالواسطت مقدورون، و چون میتوان پس بگیره از زکات بر او واجبه گرچه پس نگیره. میگه این یم این مطلب نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت در صدرش با اخبار دیگری که اندکه یدکه القائب و اذا حضر مطابقه. صد روایت چه گفت؟ فرمود که انه قال فی رجل ماله عنه قائب لا یقدر على اخذه قال فلا زکات حتی یخرج. مادامی که تحت قدرت او نیست زکات برش واجب نیست. بعد میگه وقتی که از تحت وقتی که قادر شد برش زکات واجب است برای سالهای گذشته. میفرمه که این ما اگر باشیم و این عبارت توجه کنید که همه فقه الحدیث اینجا هاست، ما باشیم اگر این عبارت منش این که از وقتی که از تحت ید خارج شد و قادر شد زکات بر او واجب حتی از سنین گذشته، خب این که قابل قبول نیست که اگر در اثناء سال قدرت پیدا کرد ولی متعمدن باقی گذار برش زکات سالهای گذشته هم واجب باشه. چون دقت کنید فرمود فلا زکات فإن کان یدعه متعمدن و هو یقدر علی اخذه فعلیه زکات لکل ما مر بهی من السنی. معنای این عبارت اینه که اگر قدرت بر اخذ پیدا کرد ولو نگرفته زکات سالهای گذشته هم واجبه. این که قابل قبول نیست، از زمان قدرت زکات از همون زکات سال واجب میشه. نه ما مرد من هست نیم من بیانیه هست دیگه. من بیانیه یعنی میگه اون چی که گذشته از سالها زکات برش واجبه. ازا ایشون میفرمود معنای این حدیث اینه که یه مرسی مالی آدم داره که میتوانه هر آن بگیره، مثل که دست چوپانشه. اون شارید ما گستندار در تبزنستان که شد بقولشون موردن به دشت سمرغان، این منطقه های وجنور می آوردن. خب این مال از دست صاحب مال غائبه، ولی یقدر علی اخذه. ایشون میگفت معنای این حدیث اینه که اگر مال در ید وکیلشه یا در ید چوپانشه، در ید کسی است که هر آن بخواهد میتوانه بگیره، این غائب مراد ما نیست. اون غائبی که در اول کلام گفتیم غائبی است که قادر بر عقد نباشه، اما اگر قادری است که قدرت بر عقد داره، همیشه برش زکات واجبه. این معناش اینه. این نه معناش اینه که دزدی گرفته ولی ما میتوانیم به وسیله ظالم دیگری از دزد بگیریم یا با سرقت از دزد بگیریم، باز هم زکات بر ما واجب باشه. این استظهار ایشان والحمد.